أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
نکته توصیه 11 همکاری در کارهاست. ما مردم افراط و تفریطی هستیم. بعضی مردا اینقدر تو خونه کار میکنن که خانم وقتی بچه دار میشه میگه پوشک بچه رو عوض کن. خیلی زشت، خیلی بده. این موفقیت تو نیست که به شوهرت بگی پوشک بچه رو عوض کن، بچه رو بر همون بشور. این موفقیت تو نیست که به شوهرت بگی گردگیری بکن، شیشه آرام تو پاک کن. ببینید، قاعده کلی رو من اینجوری میگم، میگم که الف حفظ مدیریت و احترام مرد، یک. دو، کار بیرون همش با مرد، کار خانه همش با مسئولیت زن به کمک مرد. چهار، همکاری. پنج، فضیلت خدمت زن به شوهر. شش، فضیلت خدمت شوهر به زن. اگه اینا رعایت کنیم زندگیمون خیلی موفقه. شوهرت خورد نکن. شوهرت شب عیده میگه بیام با هم کارا رو انجام بدیم، یا میتونه کارگر بده یا کارگر نمیگیره، خودش کمکت میکنه. اما به شوهرت نگو که کف آشپزخونه رو بشور مگر خودش بیاد. به شوهرت نگو استکانه رو بشور مگر خودش بیاد. اما تو قبل از اینکه خانومت بگه میبینی کار زیر کار له شده، کمک کن. از راه رسیده دست شما درد نکنه، خسته نباشی. بعضی از شوهرها هستن فکر میکنن کارگر آوردن، از سر کار میاد و رو مبل و آب میوه بیار، چایی بیار، تلویزیون روشن کن، روزنامه رو بده میرم بینم، موبایل بده من، یه دست به موبایل، یه دست به روزنامه، تلویزیون مقابلش. خب آدامس هم میجوه. این زن بیچاره از صبح تا ساعت 11 منتظره تو آشپزخونه. امشب چی داریم؟ باز خورشت قرمه سبزی درست کردی؟ انتظار داره بهترین رو درست کنه ولی کوچکترین کمک رو نمیکنه. بابا این دوتا بچه داره، تو که اینقدر بچه دوست بودی میخواستی بچه دار نشی. بچه دار مثل خودت لوسه، هم بچه داری کنه هم بچه ها رو اداره کنه. حالا هم که دوقلو هستن که دیگه خیلی بیشتر، بعضی خدا بهشون دوقلو میده چون شنیدن که کنترل موالید هست، میگن دوتا دوتا بریم جلو. ببینید، کار خونه با زنه. شرعن نخه، شرعن من میتونم مرد بزنش بگی برای من غذا درست کن؟ نه. از نظر شرعی زن موظف نیست. ببینید، اونی که وظیفه زنه در مقابل شوهر فقط در اختیار بودن در مسائل غریزه جنسی است، باید در اختیار باشه. اما شوهر میتونه به زنش بگه که یه چایی برای من بیار؟ نه نمیارم، حقوق میگیرم. میتونه بگه که مثلا میگم ما یه این استکان بشور؟ نه. ولی عرف جامعه ما امروز و در زمان پیغمبر اسلام اینجوری بوده که کار خونه با زن بوده، کار بیرونم با مرد. الان کاملا برعکس شده. حمید این بچه رو نگه دار، من برم پیتزا بخرم بیارم. مخصوصا دخترایی که دست به سویچن، عشقش به اینی که ماشین سوار شو این دستشم بذاره رو شیشه و صندلی هم بکشه عقب و یه تیکاف بکنه بره. اینجوری نیست، کار بیرون با مرده. آقایان هر چقدر کار داری خرید تو خودت بکن، کارای بیرون رو خودت انجام بده. زن تو دم این فروشگاه های ناجور نفرست مگر با خودت و در صورت ضرورت. یه کاری نکن که سبزی فروش، سوپر، بقالی، چقالی، قصابی، اتوشویی با زنت آشنا بشه. اینا نفرست، اینا خودت انجام بده. تو هم وقتی مهمون داری نگو همین پوشک بچه رو عوض کن، خیلی زشته. خیلی زشته که تو دختر بچه تو بدی شوهرت با این که پدرش عوض کنی، خیلی زننده است. کار خونه با زن، کار بیرون با مرد، مرد با زن همکاری کنه، رفاقت کنه، دوستی کنه. انقدر لوس نباشین شما پسرها که خیلی هاتون هستید، یه بشقاب از این ور به اون ور جا به جا نمیتونید بکنید. واقعا ما طلبه ها خیلی پیشیم از شما. ما طلبه ها چون مجرد خودمون زندگی کردیم میتونیم یه زندگی رو اداره کنیم، شما خیلی کم دارید. مرد باید بتونه خودش زندگیش رو اداره کنه، اما تو یه زن از مردت نخواه که در کار خونه به تو کمک کنه، اما تو سعی کن سبقت بگیر در کمک به مرد. ببین چقدر زیبا میشه، چقدر قشنگ میشه. به خصوص کارهای زنانه رو اصلا، خیلی مسائل ریز رو به شما میگم. بعضی از مردان و زنان هستن که زن تا آخر عمرش لباسهای زیر شوهرش رو نمیشوره، میگه بعدم میاد. پریشب یه پسری تازه ازدواج کرده اومد به من مسائل شرعی شستن لباسای زیر پرسید. گفتم مگه خودت میشوری؟ گفت بله. گفتم غلط میکنی، پیتزا میخوری که خودت میشوری، این کارو باید خانومت انجام بده. یه چیزایی هست، یه وظایفی هست. شخصیت شوهرتو نگهدار، کیان شوهرتو نگهدار، وجهه شوهرتو نگهدار. اما تو هم آدمه، هر جایی تنبل باری به هر جهت بی حال، همجوری خوابیده کارگره در زده لوله کش، تو برو دیگه، من هستم، من خستم. خیلی زشته که لوله کش اومده زنتو میفرستی جلو. خیلی زننده است که یارو اومده قبض برق بده زنتو میفرستی جلو. کار بیرون با مرد، غیرت شما کجا رفته؟ اصلا این برخوردها بد میشه، خیلی بدها میشه، خیلی حوادث پیش میاد. کار بیرون با مرد، خرید با مرد. دخترا، اسلام نگفته رانندگی برای زن حرومه، نگفته. اما از من میشنوی خانوم باش، پیشین عقب شوهرت رانندت باشه، ببر اون بریم بر. این خیلی مهمه. یه آقایی رو میشناسم از دوستان منه، خیلی تاجر عمده، خیلی عمده است. یه نه اگه بخواد به تعداد هر کدوم از بچه‌هاش هر کدومش یه بنز بخره میتونه. گفت خانومم تصدیق داره، آژانس هم داریم محله، ولی هیچ وقت راضی نشدم. خیلی خانومش رو بگیره. گفت همیشه به خانومم میگم هر کجا که میخوای بری خودم نوکرتم، میام میبرمت. عزت خودت حفظ کن، فکر نکن پشت ماشین بشینی مگر در ضرورت. فکر نکن پشت ماشین بشینی خیلی افتخاره، بعد یه تصادف با یه سیبیل کلوفت تریلی بکنی مجبور بشی بیای با یه سیبیل کلوفت راننده تریلی دهن به دهن بشی. آخه حیف شخصیت تو. تو جواهراتی، جواهراتو تو جعبه جواهرات میذارم، نه سر کو، نه سر چهار را، نه روی میز سبزی فروش. تو خودتو به این تبدیل نکن. فکر نکن اگه رانندگی بکنی آزاد باشی، خودتون بریم بر بری برندهی، به خدا بازندهی. اما تا اونجایی که میتونی یاد بگیر نشین. اون دفعه که جلسه عروس دامادا داشتیم در هفته اردیبهش، یه سوالی از من کردن، گفتن که رانندگی برای خانوما چطوره؟ نظرتون چیه؟ گفتم اگر دختری و زنی خیلی اصرار میکنه که رانندگی بکنم حتما نکنه. اما اگر کسی میگه نه فرق نمیکنه، یاد بگیره بد نیست. خیلی جامعه بده. ما که مردیم رانندگی میکنه میبینیم چه مشکلاتی داره. کار بیرون با مرده. اونایی که رانندگی نکردن هیچ وقت نمردن به خاطر رانندگی نکردن. یه کاری کنید تا بتونید محفوظ بمونید. جواهراتید شما، جواهرات رو تو جعبه جواهرات توی گاف صندوق نگه میدارم. اما وقتی یه چیزی بیارزش میشه دسته سبزی رو میندازن رو. و حتی یارو این نون بلکیار دیدی صبح زود آدم من قدم میزنم گاهی میبینم این نونهای ساندویچی رو اومدن دسته دسته گذاشتن پشت مغازه ها، کسی نگاه نمیکنه چون ارزش نداره. اما یه دونه نیم سکه ربع سکه جای بیفته 100 نفر میان روش. تو جواهراتی، خودتو بی ارزش نکن. تو هم زنتو نفرستم تیغ مردان. حفاظت کنید همسرانتون رو، برای اینکه کانون خانواده خانواده بشه. گفتم رانندگی یاد بگیرید ولی نکنید تا میتونید، و خدا حفظ میکنه. کار بیرون با مرد، کار درون با زن، همکاری مرد با زن در کار خانه. وقت ببینید که چقدر جالبه. امیرالمومنین علیه السلام میرفت هیزم جمع میکرد، تنور رو روشن میکرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها گندم رو آرد میکرد، خمیر میکرد و میپخت، تقسیم کرده بودن. خیلی وقتا جارو رو امیرالمومنین علیه السلام انجام میداد. اینا عامل موفقیت زندگی است. یه نکته رو به شما دخترها بگم، خود من دوروریام همه دخترهای تحصیل کرده و دانشگاهیم، بچم هم دانشگاه رفته، فوق لیسانس هم قبول شده. اما اینو شما بدون، اگر مردان تو جامعه کار کنن 100 برابر شما موفق میشن. شما مردان رو ساپورت کنید، تقویت کنید، شما بچه ها رو نگه دارید. خانم ها خواستن برن کار بکنن، هم بچه ها ولن، هم زندگی ها ساندویچی و پیتزایی شده، هم بچه ها تو پرورشگاه هستن، این میشه که شده. اما اگه خانواده داشته باشید، شما خانم ها مطالعه کنید، دانشگاه برید، اما خانواده رو نگه دارید، زندگی رو نگه دارید، شوهراتون رو ساپورت کنید، تقویت کنید تا اونا برن ابتکار بیافرینن. بهترین مکتشفین و مخترعین مردانن. زنان با فضیلت خیلی داریم، خیلی با استعداد داریم، اما شما وقتی که یه بالانس ایجاد میکنین بین کار مردان و زنان، میبینید مردان چقدر موفق تر هستن. لذا کار بیرون، مدیریت بیرون، کارهای سخت و خشن با مردان. من خجالت میکشم وقتی به من فلان دوستم میگه خانمم ماشینمو برده تعمیرگاه، برده سرویس کنه. بابا اونجا اصلا جای زن نیست. من خودم که روحانی هستم و به این سن رسیدم، هیچ وقت تو این تا اونجایی که بتونم تو این تعمیرگاه نمیرم. به این دوستانم میگم شماها ببرید، برای اینکه اونا اصلا یه تیپایی هستن. وقتی یه زن بره با یه مکانیک تعمیرکار برخورد کنه، صحبت بکنه، دهن به دهن بچرخه، نمیتونم چونه بزنه، صحبت بکنه، خیلی زشته. سعی کنید کارهای سخت خودتون انجام بدید. یکی دو تا روایت براتون بخونم. بهار جلد 103 صفحه 251 حدیث شماره 49 امام صادق علیه السلام میفرماید که تختگاز رفتم. بهار 103 صفحه 251 حدیث شماره 49 امام صادق فرمود: سألت ام سلمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید وظیفه واجب نیست، ولی عرف جامعه و زندگی ما از اول اسلام تا الان اینه. پیغمبر سوال کرد ام سلمه که همسر رسول خدا بود، از رسول خدا: ان فضل النساء فی خدمت ازواجهن، از فضیلت و شرف زنان در خدمت به همسرانشون. فقال، حضرت فرمود: هر زنی یک ابزار زندگی را در منزل جابجا کند، رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الی موضع تريد بهی صلاحا الا نظر الله الیها. یه قالیچه را از اینجا برمی‌داره می‌ذاره اونجا، یه کوزه را از اینجا برمی‌داره می‌ذاره اونجا، برای خوشایند شوهرش. وقتی این کار میکنه خدا بهش نظر میکند. و من نظر الله الیه لم یعذبه، اگه خدا به کسی نظر مرحمت و مثبت داشته باشه خدا او را عذاب نمیکند. این روایت اول. روایت دوم، مستدرک وسائل جلد 14 صفحه 254 پیغمبر فرمود: حق الرجل على الامرأة انارة السراج و اصلاح الطعام. حق شوهر بر زن این است که فضای منزل را زن روشن نگه دارد. اصلاح الطعام یعنی سفره آرایی کند، غذای خوب برای شوهرش فراهم کند. و ان تستقبله عند باب فترحب، وقتی شوهر از راه میاد به استقبال او برود و به او خوش آمد بگوید. ترحب یعنی به او مرحبا بگه، خوش آمدی، خوش آمدی، از او استقبال کند. و ان تقدم الیه تست و المندیل، ابزار شستن دست و صورت برای او بیاره، حوله برای او آماده کند. اینا چقدر محبت رو زیاد میکنه. و انتوزعه، ابزار وضوی او را فراهم کند. بقیه‌اش هم بخونم. و ان لا تمنعه نفسها
الا من علتن، هر وقت مرد میل جنسی داشت خودش را در اختیار شوهرش قرار داد، مگر اینکه علت و ناراحتی داشته باشه. این حق زن بر شوهر است. حدیث دوم، حدیث سوم، امام باقر می‌فرماید زنی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، ما حق الزوج علی المرأه، مرد بر زن چه حقی دارد؟ فقال لها، حضرت فرمود ان تطیعه، از شوهرش اطاعت کنه. دختره امروز هم چی میکنه؟ اهه، اون وقتی من میخوام برم خونه پدرم باید من اجازه بگیرم، ولی من چطور نباید اون وقتی میره خونه خواهرش اجازه از من بگیره؟ شوهری گفتن، زنی گفتن. فرمود حق مرد بر زن که از او اطاعت کند، با او عصیان نکند، صدقه از خانه اش مگر با اجازه اش ندهد، روزه مستحبی نگیرد زن مگر با اجازه شوهر. روزه مستحبی، یه جمله جالبی داره، ولا تمنعه نفسها ولو على زهر قطب، یعنی مرد وقتی میل جنسی و اظهار میل غریزی دارد مانع نباشد، ولو زن پشت پالان و زین اسب باشه. چرا اینجوریه؟ برای نگه داشتن عفت اجتماعی است. وقتی عفت اجتماعی میخواد حفظ بشه باید ارضا بشه دیگه، وقتی قضا میخواد باید قضا بخوره. این حق شوهر است و خارج نشود از خانه او مگر به اجازهش. اگر بی اجازه شوهر از خانه خارج شد، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت در اون زن لعنت میکنند تا به خانه خود برگردد. پیغمبر فرمود. وقتی میگی که من برده که نیومدم، اون دینی که میخواد بگه زن اجازه باید بگیره از شوهر، من اون دینو قبول ندارم. قبول نداشته باش، چطور میشه؟ این هم آدم قبول ندارن. بعد این زنه گفت یا رسول الله، بیشتر از همه در مرد چه کسی حق دارد؟ گفت پدرش. در زن بیشتر از همه چه کسی حق دارد؟ فرمود زوجها، بیشتر از مرد، بیشتر از پدر بر گردن فرزندان، شوهر زن بر زن حق دارد. اما خدمت زوج به زوجه، لوس نشید خیال کنید یک طرف است. یا علی، همش درس به خدا. ما آقایان و بانوان یک بعدی بار اومدیم، از دین اونی رو میگیریم که با هوسه های شیطانی ما و نفسانی ما جور در بیاد. یا علی، لا یختم العیال، عیال یعنی خانواده، ایله یعنی اونی که محتاج است، یعنی اونی که تحت نفقه انسان زن بچه. یا علی، لا یختم العیال الا صدیقون او شهیدون او رجلون یرید الله بهی خیر الدنیا والآخره. خدمت به خانواده و زن نمی کند مگر صدیق، مگر شهید، یا مردی که خدا خیر دنیا و آخرت بر او خواسته. خدمت کن. من گاه اینجوری میگم، میگم عوض این که برای پوزوفیست خرج کنی، اگه خدمت کنی که خانم تو یه شیر رو تو آشپزخونه و دستشویی 10 سانتی متر نزدیکتر داشته باشه، خیلی خوبه، خدا اجر میده. برای اینکه خانمت زودتر به آب گرم درسه اینقدر خرج کنی، عیبی نداره، خدا میده. برای راحت زن و بچه آدم باید خرج بکنه، برای راحتیشون. تجمل و اسراف و تبذیر نمیگم، برای راحتیشون. وسعت بر عیال یعنی این. یه روایت دیگه، پیغمبر در کنز العلماء سنیام نقل کردن، اذا سقى الرجل امرأته الماء اجره. خیلی جالبه، سر سفره نشستید، پارچ و لیوان آب دم دست شماست، حاج خانم تشنه‌شون شده، رادیاتورشون جوش آورده،
کار کردم خسته شدم غذا خوردم، شما آب بریزی به دست حاج خانم آب بدی، این مجوره، این اجر اخروی داره. یعنی چی اینا؟ یعنی اینه که زن به مرد و مرد به زن باید خدمت کنن، منطقه خدمت ها رو جوری توازنش اسلام ایجاد کرده که زن دچار مردان هر جایی نشود و محفوظ بماند. امام باقر علیه السلام فرمود که انفقوا مما رزقناکم، یعنی به خانوادتون، انفقوا مما رزقناکم، از اونایی که ما روزی شما کردیم انفاق کنید، یعنی نسبت به خانواده هاتون. پس نکته و توصیه 11 هم، همکاری و کمک در کارها. الف، حفظ مدیریت مرد. ب، کار بیرون با مرد. جیم، کار خانه با زن. دال، همکاری مرد و زن با هم. ه، خدمت زن به مرد. واف، خدمت مرد به زن. اگر اینجوری زندگی کنید زندگی خیلی خوبه. شوهرتو کوچیک نکن جلوی این افتخار برای تو نیست که جلو دختر خالهات نشستی میگه که آره حمید ما، من اصلا خیلی راحتم، از اولم اینجوری زندگی کردم، همه کارهای خونه رو حمید میکنه، جارو میکنه، ظرفا رو میشوره، بعد برای اینکه یه پسلا فیگورم بیایی از منظر دختر خالهات تلفن میزنی حمید داشتی تی میکشیدی تموم شد، همومم هم شستی، اون دم دری هم آب بکش. این افتخار نیست، توف سربالایی تو صورت خودت میفته. وقتی شوهرتو کوچیک میکنی، وقتی زنتو کوچیک میکنی، اولین صدمش اینه که شخصیت خودت کوچک میشود. خیلی نکته مهمیه. اسرار زندگیتون رو هر جا نگید. دختران وقتی گله داری به هر جا نگو. اونی که گفتم باید مشاور و مربی داشته باشی در توصیه سوم، به خاطر اینه که اسرار صندوقچه زندگی تو باز نکن به هر کسی بگی، خودت کوچیک میشی و صدمه میخوری. این هم توصیه 11. توصیه 12 رو اینجوری نوشتم: برای تحکیم به مبانی اصلی زندگی، پیشرفت همسان در مسائل معنوی. گاهی دختران من و پسران من در زندگی خیلی هستم، به لحاظ همین عواطف زیادی که به جوانان دارم و اونها محبتی که به من دارن، خیلی مسائل زندگیشونو میگن، میبینم همه چی داره، پول داره، شخصیت داره، شخصیت اجتماعی داره، خانواده داره، امکانات داره، ماشین داره، تلفن داره، موبایل داره، شرکت داره، اون ور داره، این ور داره، نمیدونم ویلا تو شمال داره، اون ور آب دفتر داره، اون ور نمیدونم نون شیشی داره، فقط یه چیز ندارن، این آجرهای سفال رو که توش خالیه که کنار هم میگذارن، اینا خیلی خوبه اما یه تقه بزنی میفته. اما اگه یه دوغاب سیمان محکم آزمایش شده مهندسی بتون تو اینا بریزن میگیره، فقط در صورتی از هم جدا میشن که تمام ریزیز شده باشن. خیلی از اینها همه چی دارن، فقط یه چیز ندارن و اون مسائل معنویست. فکر نکن اگر همیشه چادرت آنلاین باشه پیشرفتی. فکر نکن اگر همیشه لوسترات و مطابق با روز درست کنی این پیشرفته هستی. فکر نکن که اگر خیلی خرید کنی زندگیت خوب میشه. فکر نکن که اگر خیلی پول دار باشی خوشبختی. ما اگر گندم نخوردیم در کنار گندم خورده ها ایستادیم و هستیم. خوشبخت پول خوشبختی نیست، البته ابزار خوشبختی هست، ولی تنها پول خوشبختی نیست. لذا توصیه 12 من اینه: پیشرفت همسان در مسائل معنوی. یعنی چه؟ 4 نکته دارم. 1، مرحوم فیض کاشانی کتابی داره، اینو بگیرید بخونید، به نام زاد و سالک، یعنی توشه کسی که سالک الالله. ایشون در اون زاد و سالک 25 دستور برای سیر و سلوک الالله و طی مراتب ایمان می نویسد که همش مطابق با روایاته. ریفرنس های رواییشو مرحوم محدث ارموی در پاورقی آورده و داده، ولی ایشون فقط مد 25 دستور می نویسه. دستور 4/5 این است که کسی که سالکه باید رفیق همراه داشته باشه، آدم تنها نره. خب شما کوهنوردی کردید، استخر و سونا و جکوزی رفتید، نمیدونم درس خوندید، مسافرت رفتید، اونور اینور، آدم یه رفیق همراه یه رنگ داشته باشه خیلی بهتره. تنها خیلی خطرات داره. در سیر الا الله هم یه رفیق همراه داشته باشه. در رفقای بیرونی آدم معمولا ریا داره. مثلا نماز شب خونده، اونم نماز شب خونده، برای هم دیگه میگن، احساس ریا میکنن. نزدیکترین افرادی که ریاشون نسبت به هم کمه کی هستن؟ زن و شوهر هستن. اگر سعی کنیم ما رفیق راه سیر الالله رو همسرمون قرار بدیم، زنمون و شوهرمون، خیلی عالی. با شوهر جوانمون حالا که تازه ازدواج کردیم قرار بذاریم که حمید آقا، حسین آقا، محمد آقا، فاطمه خانم، هر وقت که من غیبت کردم، اگه دوتایی بودیم حتما تذکر بده، اگه تو جمع بودیم یه جوری به من بفهمون که غیبت نکن. هر وقت من احساس کردی که به نامحرم زل زدم نگاه کردم، یه جوری به من تذکر بده. شوهرم، ممنونت میشم هر وقت من یادم رفت میخوام بریم بیرون جوراب نازک پوشیدم، به من تذکر بده. اگه من یادم رفت آرایش غلیظ کردم داشتم میرفتم بیرون با تاکسی میخوام بریم، به من تذکر بده. اگر رو سریم کنار رفت موام پیدا شد، به من حتما تذکر بده، متشکرت میشم. گاهی من اول وقت یادم میره نماز بخونم، به من تذکر بده، بگو به من. همسرم، منو بیدار کن برای نماز. خانوما معمولا سحرها بهتر بیدار میشن، الا پیش از زبان ادب که آقایون بیدار میشن، بیشتر خانوما خوابشون سبکتره. شوهر به زن میگه که فاطمه جان، مریم جان، سحر که بیدار شدی منم برای نماز بیدار کن. خیلی لذت بخشه که یک زن مرد و مرد جوان نیم ساعت به اذان، هفته یک شب، شب جمعه، شب شنبه، شب جمعه بهتره، پاشن جاشونو مرتب کنن، جمع کنن، یه چراغ کم روشنی رو، کم رنگی رو در اتاقشون روشن کنن، مرد جلو سجاده بیاندازد و زن پشت سر او، به نماز نافله بیستن، استغفرالله، سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکت و روح، یه صفحه قرآن با هم بخونن، یه زیارتی با هم بخونن، حال کنن، خیلی محبت رو زیاد میکنه، با هم پیش برن، خیلی اثر داره. با هم که باشن خیلی لذت میده. یعنی با هم دیگه مراوده معنوی داشته باشیم، مخصوصا اونایی که الان در دوران بین عقد و عروسی هستن، هنوز خیلی با هم نزدیک نشدن، خیلی لذت بخشه. با هم به دیدن بزرگترا بریم، با هم به زیارت بریم، با هم قرآن بخونیم، مقید باشیم روزی نیم جزء، یک حزب قرآن بخونیم، خیلی خیلی مؤثره در تحکیم مبانی زندگی. یعنی با همدیگه اوور میشین، با همدیگه رو سکوی پیشرفت میستین. دو، بعضی از عبادت ها رو با هم انجام بدیم. میخوام بریم به یک خانواده کمک مالی بکنیم، با هم بریم که هر دو در جریان باشیم، مگر اینکه آبروی اشخاص در خطر باشه، با هم بریم کمک کنیم. میخوام عیادت یه فقیری بریم کمکی هم بکنیم، با هم بریم. شب عید میخوام به فقرا کمک کنیم، به خانواده ها، با هم دیگه بریم. این عبادت های مشترک خیلی مؤثره. سه، با هم قرار بذاریم کتاب بخونیم. من خودم الانش هم اینجوری هستم، یه روایت خیلی جالبی که برخورد میکنم یهو میرم بالا برای خانوادم میخونم، یه داستان جالب دینی که پیدا میکنم برای خانوادم بازگو میکنم. ما تو مسافرت ها که میریم یه برنامه ای داریم، معمولا تو مسافرت که میریم یه رساله میبریم، یه کتاب ملاقات حضرت میبریم و یک مثلا کتاب علمی. تو ماشین که نشستیم یه کسی یه کتاب علمی رو میخونه، بقیه توضیح میدن. وقتی رسیدیم به اون شهر مقصد، مقیدیم بعد از صبحونه یه جلسه داشته باشیم، یه مسئله شرعی، یه ملاقات از ملاقات های امام زمان علیه السلام، همه با هم میخونیم. گاهی هم بچه ها به من میگن بابا برای ما روزه بخون. این تو زندگی ما جا افتاده، خیلی زیباست. با هم مطالعه کنیم، با هم معلومات دار بشیم، معلوماتمون رو به هم دیگه منتقل کنیم، چون زن و شوهر ساعتهای زیادی رو با هم هستن. اگر انسان حرف خوب نداشته باشه با هم بزنه، حرفای بی خودی میزنه، به غیبت وارد میشه، حرفای بی ارزش میزنه. اما وقتی مباحثات علمی، یه کتاب، یه مقاله، یه حدیثی، یه داستان جالبی از زندگی پیغمبر، سیره پیغمبر و ائمه داریم، با همدیگه پیش بریم و بخوانیم. و آخرین نشین است با هم با پدر دوست بشیم، با هم با پدر رفیق بشیم، با هم با پدر ارتباط پیدا کنیم، پدر رو در متن زندگی خودمون دخالت بدیم، مهربان در از پدر رو در زندگیمون بکشونیم. وقتی سفره پهن کردین، دو نفری نشستین، یک جمله السلام علیک یا بقیت الله، ما کانون خانوادهمون دو نفری هستن، میشه که شما در این خانه کوچه که ما گر خانه محقر است و تاریک، با دیده روشنت نشانم. اونایی که اومدین تو خونه ما عقد خوندین، معمولا من این کارو میکنم، میگم بچه ها کیو بیشتر از همه دوست داری؟ میگم پدر مادر، فلان دوست. میگم مگر این رسم نیست که وقتی شما دوستانتون رو وقتی میخواین عقد بخونین سر سفره عقد، عزیزترین کستون رو دعوت میکنین. حالا که میخوای صیغه عقد جاری کنی، پاشیم وایسیم به مولامون بگیم مولا الان لحظه خیلی حساسی است برای ما، ما میخوایم در سفره عقد و عروسی و خطبه بشینیم. شما هم از این اجرای سنت نبوی خوشتون میاد، میشه از شما خواهش کنیم در این مجلس عقد کوچک ما، در خانه محقر است و تاریک، با دیده روشنت نشانم، میشه که خواهش کنیم شما در این محفل کوچک ما شرکت کنید؟ بچه ها در آغاز زندگی مشترک خودتون یه کاری کنید که پای مولاتون و امامتون به منزل شما برسه. آینه شندون که میبرین، حدیث کسا که میخونین، از مولات آغاز کنیم مولای ما، مگه ما کنی؟ شما بگید شما رو بیشتر دوست داره. آدم معمولا به دخترش بیشتر اظهار محبت و علاقه میکنه. بگید مولای ما، مگه ما بچه شما نیستیم؟ مگه ما کنیز شما نیستیم؟ مگه ما دختر شما نیستیم؟ مگر ما عاشق و علاقمند شما نیستیم؟ میشه خواهش کنم یه نوک پا منزل ما رو شما افتتاح کنید، این زندگی ما با شما افتتاح بشه، با هم بخواهید مولای ما. ما دلمون میخواد فرزندانی رو تربیت کنیم، اگر خودمون سعادت داشتیم که نوکری کنیم، کنیزی کنیم، اگر نه فرزندانمونو بدیم برای شما، عاشق شما باشن، نوکر شما باشن، غلام شما باشن، کنیز شما باشن. مولای ما در این کانون دو نفر زندگی ما میشه که شما لطف کنین تشریف بیارین؟ گاهی این بچه های خیلی نزدیک به من، دوستان من، وقتی میرن خانهشون ببینم تمام همه جون اینه، دلشون میخواد من یه دفعه برم خونهشون. بعد من آدم معمولی هستم، ممکنه بپذیرم ممکنه نپذیرم. فردی تو وقتی از پدرت بخواهی مولای ما، حالا که زندگی مشترک تشکیل دادیم، شما بیایید به زندگی ما یه سری بزنید، مایه برکت زندگی ما بشید. خیلی اون مهربونه، خیلی نازه. این جمله رو دوستان من نوشتن اینجا، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. الان داشتم به صاحبخانه محترم میگفتم که خدا شاهد اگر به من بگن که جلسه روز عاشورا و شب تاسوعا شب 21 یا این جلسه، میگم این جلسه. چرا؟ برای اینکه یه عده جوانهایی همین شما آقا رو دوست دارین. الان اگر به شما بگن که امام زمان سر خیابان مهمان دوسته، دخترها شما نمیدوین، از کفشاتون هم پاتون نمیکنین، میدوین برای اینکه آقاتون رو ببینین. آیا شما اگر بگن که آقا اینجاست، برای دیدنشون نمیروید؟ حتما میروید. همه شما دوست دارید مولاتون رو. اجازه میدین از جانب شما سخنی بگویم با مولا و آقا از جانب شما، چون شما گناهتون کمتر است. مولای ما بقیت الله، در روز آدینه و جمعه با هم جمع شدیم تا به تو بگوییم ما کنیزیم، در روز جمعه گرد هم آمدیم تا بگیم نوکریم، در صبح جمعه با هم گرد آمدیم تا بگیم چشم راه تو هستیم.
در روز جمعه عده کسانی که به عنوان اجرای امر تو و پدر تو و جد تو و سنت پیغمبر با هم جمع شدیم، تازه ازدواج کرده ها جمع شدیم تا بگیم مولای ما، من و همسرم، همسرم و من، من و زنم، زنم و شوهرم، همه ما به عنوان کنیز و نوکر در خدمت تو هستیم. تو چی میخوای؟ برای ظهور چی لازمه؟ غیر از یه عده عاشق دلباخته و دوستدار، من عاشق دلباخته و دوستدار تو هستم. تو بیا قدم بر این چشمان ما بگذار، تو از ما کمک بخواه، ما در خدمت تو هستیم مولای ما، مولای ما. در این خانه های کوچه که ما دلمون میخواد چشمون به قدوم تو روشن بشود مولای ما. ما جوانان نوپا هستیم، نوکران نوپا و کنیزان نوپا، دلمون میخواد برکت و عشق زندگیمون رو با تو آغاز کنیم و با تو ادامه بدیم و با تو به پایان ببریم. تو پدر ما و مهربانتر از پدر ما هستی مولای ما. در این جمعه با تو سرود عشق میخوانیم، این حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی. مولای ما، الان که نشستیم اینجا، اگر ما صدای نازنین تو را میشنیدیم که میگویی بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، از همینجا به منازلمون نمیرفتیم، لباسمون را عوض نمیکردیم، از همینجا به عنوان لبه به ندای تو به شمع وجود تو میپیوستیم و پروانه وار دور وجود تو میچرخیدیم. مولای ما، زندگیمون رو، زنمون رو، شوهرمون رو، مالمون رو، ملالمون رو، فرزندان آیندمون رو همه را به تو میسپاریم. مولای ما، دلمون نمیخواد فرزندانی دوست داشته باشیم که محب و عاشق تو نباشند. مولای ما، در این روز جمعه و نزدیک ظهر جمعه هنوزم از ظهور تو ناامید نیستیم. شاید که این جمعه همون جمعه ای باشد که هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدک. مولای ما، ما کنیزان گناهکار تو هستیم، ما نوکران گناهکار تو هستیم. اگر تا کنون دل تو را لرزیدیم، اینجا 40 نفر و بیشتر جمع شدیم تا از تو عذر خواهی کنیم، تا از تو بخواهیم ما را ببخشی، تا زورتهای بی فروغ خود را بر روی پاهای تو بگذاریم. مولای ما، ما ازدواج کردیم تا به تو بگوییم که قانون خانواده ما در اختیار تو و در خدمت توست. مولای ما، با تو سرود عشق میخوانیم و به سراغ ذکر و یاد پدرت جدت امام حسین و مادرت فاطمه زهرا میرویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المأسومين من ذرية الحسين يا الله. يا الله 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 يا الله. بهترین درودها و سلام ما را همین لحظه به آستان مقدس امام گم شدمون ابلاغ بفرما. عرض اشتیاق دیدار ما، عشق ما، علاقه ما رو به اون حضرت ابلاغ بفرما. لطف و عنایات و بزرگی و پدری اون حضرت رو نسبت به ما بیشتر بفرما. زندگی نوپای ما را زیر سایه اون حضرت از خطرات محافظت بفرما. دختران و زنان و مردان ما را از گناه، از انحراف در عقیده و اخلاق محافظت بفرما. خدایا حاجت حاجتمندان برآور. با مژده به ظهور امام زمان قلبها و قصه های قلبی اون حضرت رو پایان ببخش. خدایا پهلوی شکسته فاطمه زهرا را با ظهور حضرت مهدی علیه السلام التیام بده.
این جمعه رو آخرین جمعه زمان غیبت قرار بده. خدایا دختران ما را کنیز و پسران ما را نوکر و خدمتگزار اون بزرگوار بفرما. خدایا روزی حلال و صحیح و سالم به همه ما مرحمت بفرمای. قدوم بانوان را به خانه های ما موجب خیر و برکت عنایت بفرما. اساتید ذوی حقوق پدر مادرها که ما را با نام دین آشنا کرده اند، مردگانشون رو رحمت بفرما، زندگانشون رو تأیید و نصرت عطا بفرما. خدایا ملتمسین، حاجتمندان، مرزا لباس عافیت بپوشان. ست صلواتم بفرستی.